أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. داشتیم میگفتیم در جلسات قبل که سوره طه ظاهرا سوره چالش با کسانی است که لزوما منکر دین هم نیستند، ولی تعریف دین رو، جایگاه دین رو در زندگی، ماهیت دین رو، نقشش رو در زندگی و اگه دوست داری بگو صورت مسئله دین رو به طور وارونه متوجه میشن و به همین دلیل عملاً به مسیری میرن که اون فتنه ها رو در مقابل دعوت دینی به وجود میارن و اون مخالفت ها رو ایجاد میکنن. بعد گفتیم آیه آخر سوره طه یک هشدار خیلی تکون دهنده ای رو به ما میده و اون اینه که با این که ظاهرن چالش اصلی گفتگو و مسئله اصلی با کسانی است که منکر دین نیستن و تکذیب نمی کنن انبیا رو، ولی آیه آخر سوره طه دیگه دقیقاً چون در همین آیه آخر هم نشسته، انگار داره میخواد بگه که انتهای این مسیر انتهای بسیار خطرناکیه و نه تا مرز بلکه تا بعد از مرز انکار و تکذیب دین هم میره جلو. بنابراین بسته به این که چه شرایطی و چه اوضاعی پیش بیاد، وضعیت بسیار خطرناکی دارندگان این طرز فکر رو تهدید می‌کنه. خب می‌دونید بعد نمونه‌های این ماجرا رو در افرادی که گرفتار فتنه سقیفه بودن بهش اشاره کردیم، درباره بنی اسرائیلی ها هم بهش اشاره کردیم، وعده داده بودیم که اندفعه مقداری درباره مردم روزگار خودمون که به این بنا مبتلا هستند کمی شواهد روشنتری رو دربارش حرف بزنیم که انشالله خواهیم زد. اما قبلش من باز برای تأکید این نقطه نظری که باهاش داریم به این آیه نگاه میکنیم، دوست دارم یه موضوع تکراری دیگر ولی یه بار دیگه به شما اشاره کنم که خیلی خیلی میتونه آموزنده باشه. ببینید هنوزم ممکنه بعضیا فکر کنن که این چه حرفیه که فلانی میزنه، میگه فرعون رو، حتی فرعونیان رو علل اصول کسانی در نظر نگیرید که مثلا مثل ابو جهل یا ابو لهب به کلی منکر دین و منکر حقانیت دین بودن و تکذیب میکردن انبیا رو، یا مثلا قوم صالح یا اینجوری در نظر نگیرید. فرعون بیش از این که بخواد تکذیب کننده دعوت موسی باشه، در واقع جایگاه و ماهیت دین رو قبول نمی کرد با تعریفی که موسی داشته باشه کنار بیاد. بنابراین فرعون و حتی فرعونیان آماده بودند که یه مقداری موسی از این به اصطلاح تعریف، حالا اینجوری بگیم، از این تعریف افراطی حد اکثری و رادیکال نسبت به جایگاه دین در زندگی کوتاه بیاد تا اونها هم حتی جزء کسانی باشن که گرونده به دین موسی به حساب میان، اما با اون تعریفی که خودشون دارند نه با تعریف درست دین. خب ما در جلسات قبلیمون به کرات دلایل این ماجرا رو برای شما درشمردیم، اما یه دلیل تکراری دیگه هم وجود داره که این که میگم به کرات، یعنی در بحث سوره طه به کرات ما نشون دادیم که فرعون در واقع نمیشه گفت مستقیما تکذیب کننده دین بود، با تعریف دین و جایگاه دین مشکل داشت و اگه دین میتونست در اون تعریفی که فرعون دلش میخواد بگنجه، فرعون آمادگی داشت که دین موسی رو بپذیره، بلکه تمایل هم داشت که بپذیره. بالاخره آخرش پذیرفت یه جورایی موقعی که داشت غرق میشد، ولی بازم به شیوه خودش پذیرفت و با اون نگاه پراگماتیستی خودش پذیرفت. برای این موضوع من دلایل متعدد و متنوعی رو در این بحثام گفتم، لااقل 3-4 دلیل واضح گفتم. یه دلیل دیگه هم هست که من قبلا درباره‌اش صحبت کردم ولی مدتی کمتر درباره‌اش حرف زدیم، که از قضا به اعتقاد من خیلی خیلی دلیل محکمیه و خیلی خیلی به طور براق و جذابی نظر رو به خودش جلب میکنه. کسی میتونه بگه اون دلیل چیه؟ دلیلی که واقعا نشون میده فرعون و فرعونیان تکذیبگر دعوت موسی نبودن، با تعریف و جایگاهی که موسی برای دین انتظار داشت چالش میکردن. کسی یادش میاد؟ در سوره شعرا هم بهش پرداختیم مفصل. آی زاهدی کار شماست، معمولا اینجا ها یه چیزی رو میکنی، فقط از خودت نندازا نپرو، اگه میدونی ببین. خب من یادآوری میکنم، آیه 34 و کمی قبل از اون از سوره غافر یا همون سوره مؤمن یا سوره مؤمن آل فرعون. اینو به نظرم خوب به این آیه توجه کنید. من توضیح مفصل نمیدم، فقط میرم سراغ اون نوک تیز ماجرا و اون اصل مخ قضیه. فقط بهتون توصیه اکید میکنم که بحث‌ها و اشارات ما رو چه در سوره طه چه در سوره شعرا درباره مؤمن آل فرعون یک بار از نظر بگذرونید اگر میخواید خوب این موضوع دوباره براتون تشریح بشه. بگذاریم از این که من قبلا اصلا درباره سوره مؤمن هم یک دوره بحث کردم. سوره مؤمن یا همون سوره غافر جزء سوره هایی بوده که ما به طور مشخص درباره‌اش صحبت کردیم، تمام سوره رو درباره‌اش بحث کردیم. ولی این سوره مؤمن مخصوصا گفتگوهای مؤمن آل فرعون و فرعونیان بسیار بسیار کلیدی هستند برای درک طرز فکری که فرعونیان داشتن. خب شما میدونید مؤمن آل فرعون کسی بود که ایمان آورده بود و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. یه مرد مؤمنی بود از آل فرعون و از نزدیکان فرعون و از بزرگان قوم فرعون. ما از آیات قرآن می‌فهمیم که این مؤمن آل فرعون تو خود دربان فرعون حضور داشته و از نزدیکان فرعون بوده و خیلی تأثیرگذار بود. ایمان هم آورده بود به موسی. تا اینجا چیز عجیبی نیست، من جلسات قبلا گفتم زن فرعون هم ایمان آورده بود، چه برسه به مؤمن آل فرعون. ولی این مؤمن آل فرعون یکتم ایمانه، ایمانش رو مکتوم میکرد نمیگفت، تا اینکه جماعت فرعونیا دیگه از دست موسی به سطوح اومدن، رسما نشستن و نقشه قتل موسی رو طراحی کردن. خود اینکه کشتن موسی یک نقشه میخواست برای فرعونیا، اینا نکاتیه که ما قبلا درباره صحبت کردیم. اینا پیچیدگی های جامعه موسی و فرعون رو نشون میده، کما اینکه اون با اینا رو همه رو گفتم تو این مباحث تو سوره شعرا هست، تو سوره قصص هم در این باره صحبت کردیم، کما اینکه خود این پدیده که موسی به دلیل برخی برخوردهای خشونت آمیز از جنس برخوردهای سیاسی، از جنس نزاهای خیابونی سیاسی، بالاخره دستش به خون یه نفر آلوده شد و بعد ناچار شد فرار بکنه. تازه فرارش هم خیلی بامزه بود، یه نفر از دربار فرعون یواشکی خودش به موسی رسون که موسی برو اینا بگیرنت کشتنه. اینا همه آیات قرآنه، ما شما خوندید، اینا خیلی آیات قشنگیه و خیلی خوب صحنه های جامعه فرعون رو و وضعیتی که موسی توش بوده رو برای ما توصیف میکنه. و چرا میگم دعوای موسی از نوع دعوای سیاسی بود؟ من نمیگم، قرآن میگه برای اینکه میگه موسی وارد یک دعوایی شد میان کی؟ رجل من شیعته و رجل من عدوه. اینا همه قبل از نبوت موسی است، هنوز قبل از نبوت موسی است. وارد دعوایی شد میان رجل من شیعته و رجل من عدوه. معلوم میشه موقعیت موسی در این جامعه به گونه ای بود که یه عده دشمنان موسی بودن، یه عده دوستان موسی. این چه جور جامعه ای؟ یعنی موسی چه موقعیتی داره؟ تازه موسی که خودش تو دربار فرعون داره بزرگ میشه. درسته که تو دامن مادرش بزرگ شده و اینم از شعبده بازی واقعا از معجزات اتفاقات تاریخیه که موسی برمیگرده تو دامن مادرش بزرگ میشه، ولی داره تو دربار فرعون باشه میکنه. بچه فرعونه، جای پسر فرعونه. اینا خیلی نکات ظریف و تکون دهنده ای، اینا رو شما میدونید. من فقط به این آیه کار دارم که میرسه این مؤمن آل فرعون میبینه قضیه خیلی ناجوره، اینا میخوان موسی رو بکشن دیگه. این دیگه بعد از جعبه، بعد از پیغمبری موسی است. اون قضیه مال قبل از نبوتشه، این بعد از پیغمبر. میبینه قضیه خیلی ناجوره، مؤمن آل فرعون شروع میکنه با فرعونیان بدون اینکه ایمان خودش رو اظهار کنه بزنه. بدون اینکه ایمان خودش رو اظهار کنه شروع میکنه با فرعونیان به زبان خودشون یه جوری صحبت کردن که اینا رو منصرف کنه از قتل فرعون، از قتل موسی. این که این زبان اینا چه جوری بوده، چقدر اینا آدمای پراگماتیستی بودن، چقدر بیش از این که موضوع حق یا باطل بودن دعوت موسی براشون مطرح باشه، منافع و مضرات این دعوت براشون پررنگ بوده و چجور مؤمن آل فرعون در حالی که خودش ایمان داشته دست روی همین نکات میذاره و روی همین نقطه ها دست میگذاره، اینا بحثاییه که من واردش نمیشم. تفصیلشو در مباحث سوره شعرا و جاهای دیگه میتونید ببینید. سوره شعرا رو میگم چون مکتوباتش هم موجوده دیگه. اما من میخوام فقط یک آیه رو به شما یادآوری کنم. میرسه به اینجا که میگه و قال الذی آمن یا قوم، آیه 40 آیه 30 سوره مؤمن، و قال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم و من الله یرید ظلما للعباد. میگه ای قوم من براتون میترسم از اتفاقی که شبیه اتفاقی که برای قوم عاد، قوم ثمود و قوم نوح افتاد. و الله هیچ وقت به بندگانش ظلم نمی کنه. وقت عکس العمل فرعونی ها رو ببینید، هرگز نیومدن به مؤمن آل فرعون بگن این افسانه ها چیه تو میگی. اولا نیومدن بگن این الله چیه تو میگی که ظلم نمی کنه. اگر کسی به کلی منکر توحید و منکر نبوت باشه، اولین جوابی که به مؤمن آل فرعون میده چیه؟ الله دیگه یعنی چی؟ حرف کدومه؟ دومی حرفی که میزنه میگه یعنی چی؟ یعنی تو میخوای بگی واقعا نوح پیغمبری بود؟ واقعا صالح پیغمبری بود که اینا عذاب اومد؟ خیلی خوب، یه اتفاقات طبیعی افت. اصلا این جوابا رو نمیدن. یعنی چی؟ یعنی که این نکته انکارآمیزی در تفکراتشون وجود نداره که مطلقاً منکر نبوت باشن. این البته مقدمه چینی منه. اصل جمله بعد ادامه میده، میگه و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم من الله من عاصم و من یذلل الله فما له من هاد. باز میبینید همون ادبیاته تا میرسه دیگه قرآن خیالمون رو راحت میکنه، اصل موضوع رو میگه. این آیه رو من باش کار دارم. ولقد جاءکم یوسف من قبل، از همین جا داره قرآن به سوالی که احتمالا برای ما مطرح میشه جواب میده. اینا واقعا قصه نوح و ثمود و صالح و اینا را کجا شنیده بودن که انکارش هم نمیکردن مستقیما؟ فوری قرآن آدرس رو میده، یوسف با اینا زندگی کرده بود دیگه، تو مصر زندگی میکرد، با همین فرعونیا زندگی کرده بود. بعد یعقوب و که اونم پیغمبر بود و برادران یوسف و اینا دیگه اومدن با اینا قاطی شدن دیگه. اصلا بنی اسرائیلیا فرزندان همون یعقوب و فامیلای همون یوسف بودن دیگه. اما نکته اساسی کجاست؟ ولقد جاءکم یوسف من قبل. یادتون میاد یوسف هم قبل از این اومد براتون، جاءکم بالبینات، با معجزات و دلایل کافی. فما زلتم، پس تمام مدت فی شک مما جاءکم به، شما دائما در خصوص یوسف در شک بودید، باورش نمی کردید اما شک داشتید. یعنی چی؟ یعنی انکارش هم نکردید. حالا ما تو اون مباحث توضیح دادیم که ریشه این برخورد فرعونیا که با یوسف نه انکارش کردن نه ایمان بهش آوردن، ریشش چه بود؟ ما قبلا توضیح دادیم، سوره طه هم توضیح دادیم، ریشش برمیگرده به همون نگاه پوزیتیویستی و اینجور مسائل، که اصلا در جوهره نگاه پوزیتیویستی به طبیعت و به مسائل اطراف یه جور شکاکیت وجود داره، یه جور عدم تصمیم قاطعانه مخصوصا نسبت به مسائل عمده فلسفی وجود داره دیگه، شما اینو بهتر از من میدونید. این جوهره پوزیتیویسم میگه همچین نتیجه بار میاد. ولی به هر حال ما فعلا وارد بحث‌های فنی ترم نشیم، همین مقدار برامون کافیه. فمازلتم فی شکل، نگفت فمازلتم فی انکار یا فی تکذیب. از همین جا میفهمیم فرعونیا نسبت به دین و نسبت به یوسف دست کم که براشون حی حاضر وجود داشت منکر نبودن، تکذیب نمی کردن، در یه حالت شک قرار داشتن. اما قصه جالبتر دنباله آیه است. فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلک، تا زمانی که بالاخره یوسف از بین رفت. یوسف از بین رفت، یوسف که از بین رفت بین شما نبود، اون وقت شما چیکار کردید؟ حتی اذا هلک قلتم، اومدید گفتید، قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، خدا دیگه بعد از اون رسولی نمیفرسته. این اوج زیبایی این آیه است. من واقعا نمیتونم باور کنم کتابی وجود داشته باشه اینقدر زیبا با انسان حرف بزنه. فقط اگر یه ذره اهل تفقه باشن آدم. اومدید گفتید قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، خدا دیگه بعد از اون رسولی نمیفرسته. این طرز بیان، طرز این بیان داره طرز فکر چه جور آدمایی رو توضیح میده. ما تو اونجا گفتیم، من خلاصه چه فقط به شما بگم، آدمهایی که نمیخوان دین رو و یوسف رو به طور کامل تکذیب کنند اما میخوان از صحنه زندگی خودشون بذارن کنار. قلتم لن یبعث الله من بعدهی رسولا، یعنی نیمدید بگید که خب یوسف یه شخصیت استثنایی بود، پیغمبرم نبود، خیلی جالب بود رفت. گفتید لن یبعث الله من بعدهی رسولا، یعنی یه جورایی رسالت یوسف رو هم تایید کردید، چون من بعدهی رسولا دیگه نمیاد. پس انگار دارید میگید یوسف قبول، یوسف پیغمبر بود. اگرچه این قبولی هم که داشتید در حاله های عمیقی از شک و تردید فلسفی عمیقی در میان شما بود، ولی انکار نکردید، قبولش هم کردید. اینی هم که گفتید لن یبعث الله من بعده رسولا، عمتون هم اینو نگفته بود که شما گفتید، چه برسه به اینکه خود یوسف یا یعقوب گفته باشن. کجا یوسف گفته بود دیگه بعد از من لا نبی بعدی؟ اینو از خودتون در آوردید، اینو ما قلتم شما در آوردید این حرفو. اما اونی که ما بهش کار داریم چیه؟ همین مقداره که شما اینو در آوردید. یعنی چی گفتید؟ یعنی الله رو پذیرفتید، رسالت رو هم انکار نکردید، یوسف رو هم با احترام ازش یاد کردید، انکارش نکردید، اما چون میخواستید دین در زندگیتون دخالت نداشته باشه آمدید برای خودتون این افسانه رو بافتید که دیگه بعد از اون پیغمبری نخواهد آمد. گرفتید قصه رو؟ نمیخواد دین در زندگی دخالت باشه؟ یعنی چجوری باشن آقای زاهدی؟ بگو برادر، نفست گرم، بگو. این اصلا شوخی نداره، این همونیه که آقای زاهدی به درستی میگه، این همون اندیشه سکولاریستیه دیگه. دین رو میخوام براش احترام قائل باشم، میخوام حتی استفاده هم ازش بکنم اگر فایده ای هم داشته باشه. احترامم براش میگذارم، انکارشم نمی کنم، ولی میخوام تو زندگیم دخالت نکنه. لنگزم دیگه رفت، تموم شد دیگه، هرچی بود تموم شد. برای دین یک شأنیت تاریخی قائل باشم، نه یک شأنیت زنده در زندگیم. دین رو بخشی از فرهنگ تاریخی خودم بدونم، نه یک مبنای تصمیم گیری و فلسفه زندگی. من وجدان صمیمی شما رو واقعا به شهادت میطلبم. واقعا از این آیه چه برداشت دیگه میشه کرد؟ این اصلا شعبده بازی نیست که من میگم قرآن داره به صراحت میگه فرعونیا پیش از این که و پیش از این که و اصلا کافر نبودن، میخواستم بگم پیش از این که کافر باشن یا تکذیبگر دین باشن سکولار بودن. اصلا این آیه داره میگه که شما نسبت به دین به یک تعبیر کافر نبودید، الانم نیستید، الانم توحید و انکار نمی کنید، نبوت و انکار نمی کنید. درد اصلی شما اینه که حاضر نیستید این دین بیاد فلسفه زندگی و مبنای زندگیتون بشه و همین کار رو با یوسف کردید. اینجاست که حالا بازم شاهد میخواید، من بازم شاهد میارم برای شما. برای چی این بنی اسرائیل، میگم بنی اسرائیل، برای چی این فرعونیا وقتی عذاب براشون نازل میشد میرفتن به موسی میگفتن که دعا کن از ربت بخواب با به تو ایمان میاریم دیگه؟ از این واضح در اینا رو من چون تو سوره طه دیگه گفتم دیگه فقط دارم یادآوری میکنم. بابا اگر کسی مطلقاً باور نداشته باشه که پیغمبری هست، خدایی هست، قدرتی داره، که نمیره اینجوری حرف بزنه. ولی اینا هر وقت گرفتار عذابی میشدن میرفتن میگفتن موسی این کار خودته، برو از خدا بخوا این مشکل ما رو حل کنه، اگه حل کنه ما به تو ایمان میاریم. هفت چندین بار، 7-8 مرتبه شاید این اتفاق براشون افتاد، موسی این کارو کرد، بازم رفتن همون سر خونه اول. این تأکید همون چیزی که جلسه قبل گفتم که موسی حتی نسبت به فرعون صرف نظر از اینکه گفتیم از روز اولم رفت باش قولا لینا حرف بزنه، موسی نسبت به فرعون حد اکثر مماشات و رفتار تربیتی رو در پیش می گرفت و درباره قوم فرعون هم، و به همین دلیل هم موفق شده بود خیلی ها رو جذب کنه. از تو خونه فرعون و از تو دربار فرعون موسی موفق شده بود. این واقعا امتیاز بالاییه، حیرت انگیز این کارهایی که موسی کرده بود. ولی بالاخره فرعونیا بودن که کارو به کجا کشوندن، مثل همون اشاره که درباره داعشی ها کردم. اینا دیگه عزمشون رو جذب کردن که موسی رو به کلی بکشن و همه بنی اسرائیلیا رو. خدا هم گفت حالا نشونتون میدم، که قصه شو خوندید دیگه. خودشون کارو به، ولی میبینید موسی یا در واقع خدای موسی دائما میخواد اینا رو ادب بکنه، براشون عذاب میاره، اینا متنبه میشن، میان به دامن موسی، فرعونیا رو دارم میگم ما، میان به دامن موسی خواهش میکنن، التماس میکنن، موسی دعا میکنه، خدا برمیداره. یه عده این وسط هدایت میشن، ولی اکثریتشون اون اساسشون دوباره برمیگردن سر خونه اول. این اتفاق یه بار نمیفته، دو بار نمیفته، سه بار نمیفته، این بار میفته این اتفاق. و این همون روشیه که بعداً میبینیم موسی با بنی اسرائیلی هم دنبال میکنه، یعنی خدای موسی دنبال میکنه، باز براشون عذاب میاره، کوه و بالا سرشون معلق میکنه دیگه، آیاتش یادتونه دیگه، هی اینا رو در مخمصه قرار میده. تا تو این موقعیت قرار میگیرن، من تو بحثای سوره طه و اینا گفتم مثل خود ماها که تا گرفتار میشیم من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، نمازامون خوب میشه، دعاهامون خوب میشه، تا فشار برداشته میشه، نه هممون، خیلی هامون دوباره برمیگردیم سر خونه هم. درست میگم؟ این یعنی همون حرفی جلسه پیش زدم که موسی نه تنها با فرعونیا، با بنی اسرائیلیا هم، یعنی نه تنها با بنی اسرائیلیا، با فرعونیا هم، قبل از این که بخواد اینها رو منکر دین بدونه، چون منکر نبودن، مکذب دین بدونه، چون مکذب نبودن، میخواست اینا رو هدایت کنه، ارشاد کنه، تحت فشارشون بذاره، متنبهشون کنه، هر جوری هست، و این کارو میکرد، نتیجه هم میگرفت، ولی خب نتیجه همین مقداری گرفت که میگرفت. با بنی اسرائیلیا هم همینطور. این آیات اقل نتیجه که به امید اینه که اگر میخوایم تعبیر و تعریف درستی از فرعونیان داشته باشیم و از بنی اسرائیلیان داشته باشیم، اشتباه اگر فکر کنیم کافر بودن، تکذیب دین میکردن، بله کافر هم شدن. Yes, you are right. این درسته، کافر هم شدن. همینطوری که سوره طه داره پیش بینی میکنه که اینا بالاخره کافر میشن یه عده‌شون بسته به اینکه چه شرایطی پیش بیاد. ولی نگی اینا کافر بودن، اینا بیش از این که بگیم کافر بودن، اینا چی بودن آقای زاهدی؟ سکولار بودن، ولدیمورت بودن، اسمشو نبر بودن، اینا این بودن، اینا این بودن. و اینا البته کارشون به کفر انجامید، کارشون به تکذیب انجامید. این پیشبینی آیه آخر سوره طه است. ببینید تمام سوره طه داره جدل میکنه، داره چالش میکنه با این جماعتی که تکذیب دین نمیکنن، مثل فرعونیان، مثل فرعون، مثل فتنه سامری ها که سامری که اصلا رسما زنده باد موسی میگفت، هازا الهکم و اله موسی میگفت، سامری میگفت من طرفدار موسی ام، من اصلا قرائت درست از دین موسی رو من دارم، که قرائت سکولاری داشت، قرائتی داشت که گفتم براتون دیگه، که خداش حرف نمیزد، یعنی تو زندگیشون دخالت نمیکرد، سجده به اون خدایه میکردن ولی خدای برای اینا حرف نمیزد. گوساله بود. تو زندگیشون دخالت نمیکرد، چه میخواست دخالت کنه و حرف بزنه براشون دیگه. موساشون کلیم بود از طرف خدا، کلیم الله بود، یعنی یه دم حرف میزد. ولی اینا دنبال قرائتی از دین بودن که صامت باشه، حرف نزنه، تو زندگیشون دخالت نکنه. سکولار بودن. نه شاه داره نه دوم این قضیه. فقط یه واقعیتیه که اگر ما قرآن رو درست بخونیم متوجهش میشیم. اما دل راست میگید شما، اینا کافر هم شدن. نه تنها کافر شدن، به عذاب هم گرفتار شدن. دیگه شما آخر عاقبت قوم فرعونم که دعب آل فرعون والذین من قبلهم، فرعون رهبر مردمش بود، رهبر مرد به سمت آتش، فرعونیان از وسط آب مثل قوم نوح از وسط آب با کله رفتن به آتش جهنم. اینم از اون طنزای زیبای تاریخه که جماعتی، نه فقط هم یه جماعت، چندین جماعت از وسط آب غرق در آب وارد آتش میشن. این قصه. بله اینا کافر هم شدن، عذاب دنیا رو هم چشیدن، عذاب آخرت رو هم خواهند چشید. النارو یعرضون علیهم عشیتن و غیم چیزی، آتش روز و شب بر فرعون و فرعونیان عرضه میشه، روز و شب. این سرنوشت اخروی فرعونیاست. راحت بگم خواهرانم برادرانم، این سرنوشت اخروی سکولار ها. درسته که ما باید با این جماعت مدارا کنیم، تربیتشون کنیم، ارشادشون کنیم، این حرفیه که من جلسه پیشم زدم، ولی معنیش نیست که اینا بعضیشون خوبه. اینا همین ایمان آریهیشون رو هر لحظه بسته به اینکه شرایطی پیش بیاد ممکن از دست بدن. و من الان میخوام حالا برگردم به روزگار خودمون و یکمی یه چیزا یادآوری کنم. چرا یه هیچ وقت به این موضوع فکر کردید که چه شد که بعد از فتنه 88 در میان بسیاری از کسانی که در سطح معاون رئیس جمهور و وزیر بودند در دولت به قول خودشون اصلاحات، وقتی بعد از فتنه 88 عده‌ایشون رفتن اونور آب، حالا به هر دلیلی، چه شد که در میان برخی از اینها نهضت کشف حجاب به راه افتاد؟ هیچ وقت به این سوال فکر کردید؟ ای کاش فقط یک مورد بود، اونم فریبا داوودی مهاجر که تقریبا در سطح وزیر بود در دولت خاتمی. ای کاش فقط یک مورد بود. نه، من سراغ دارم فرزندان بزرگان مثلا جریان فتنه یا جریان اصلاحات به قول خودشون، فرزندان بزرگانشون، میخواد اسم ببرم، بعضی از اینها نه حالا دخترهاشو، ولی پسر شاگرد من بوده، میخواد اسم ببرم، آدرس دقیق بدم، وبلاگشو بدم، برید عکس بی حجابشو ببینید و بگم این دختر کدوم یکی از این بزرگان دولت فلانه. کاری نداره، سه تا اسم همی الان میگم، ابایی هم ندارم، چون یا خودشون وبلاگشون هست، عکساشون رو تو شبکه‌های اجتماعی می‌گذارن. دختر فلانیه، همسر فلانیه، اینه اونه. اینا رهبران اصلاحات به حساب می‌اومدن، بعضی‌هاشون سربازان این تفکر به حساب می‌اومدن. چرا اینا بی‌حجاب شدن؟ چرا کشف حجاب کردن؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاد که اینجوری شد؟ فقط برای اینکه میخواستن لجبازی کنن با جمهوری اسلامی که اینجا مثلا حجاب قانونیه، برای این لجبازی رفتن چیکار کردن؟ مرجع تقلیدشون اجازه داد که برید میره کشف حجاب کنید؟ کدوم مرجع داد این اجازه رو داد؟ کدوم مرجع تقلید؟ کی؟ کجا؟ یه نفر دو نفر هم نبودن. من از فریبا داودی مهاجر اسم بردم چون یکی از رهبرانشون از اولی ها بود و یکی از فعالترین آدم ها در قضایای فتنه و در قضایای اصلاحات و در قضایای شعارهایی که میگم در سطح وزیر و معاون رئیس جمهور بود این شخص در دولت خاتمی. یا دیگه اقلش مشاور بود، در چه مشاور وزیر یا مشاور رئیس جمهور، تو این سطح فعالیت میکرد. چیز عجیب نیست، خودتون بخونید. ولی فقط آخه یک مورد نبود، من نهضت کشف حجاب اینا رو دیدم تو اینترنت. و نکته خیلی تکون دهنده اینجاست که اینا هنوزم احتمالاً بعضیاشون و قطعاً بعضیاشون شاید نماز هم میخونن. پس چرا به این روز افتادن؟ فقط برای لجبازی؟ نه، فقط برای لجبازی. من الان دیگه نمیخوام خیلی مفصل بگم، ولی حرف اصلی مینه، به این حرف من خوب گوش کنید. حرف اصلی من اینه، اینها همون دورانی که در به عنوان معاون وزیر، به عنوان وزیر، به عنوان مشاور رئیس جمهور، به عنوان مشاور وزیر، به عنوان سیاستگزار در این اسکیل ها حرف می زدن، یه ذره اگر کسی بصیرت، تفقه، به خدا یه ذره، نه زیاد، یه ذره به قدر ارزنی کسی بصیرت و تفقه داشت، همون موقع میفهمید که این طرز فکر نمیتونه حجاب رو تا آخر نگه داره. چند تا مقاله به اسم اصلاحات، به اسم خاتمی، به اسم فلان، حتی همین الان نوشته میشه که حجاب آقا یه مسئله شخصیه. اصلا دین یه مسئله شخصی و عاطفیه. دین که نباید بیاد بگه ما بله ما باید عفت داشته باشیم، پاکدامنی داشته باشیم، حیا داشته باشیم، حجاب داشته باشیم نداشته باشیم اصلا مهم نیست. میخواد چند تا مقاله به اسم اصلاحات، به اسم اصلاح طلبی، به اسم روشن فکری دینی، به اسم همین اسمایی که شما بهتر از من باید بدونید و هنوزم در میان ما دارن زندگی میکنن. و من بسیار متاسفم اگر کسی مثل آقای روحانی چشمشو به روی ماهیت واقعی یه همچین طرز فکرهایی که خیلی هم روحانی میکنن میبنده. همینجوری که متاسفم که کیهان، امثال کیهان کارو به جایی میرسونن که انگار با مثلا دولت دیگه به کلکل افتادن. نباید این کاری میکردن، باید خیلی بیش از اینها به حرف آقای خامنه‌ای گوش میدادن، باید بیشتر مدارا میکردن با دولت. اونم از اون طرف در مقام رئیس جمهور واقعا ضایع کرد، واقعا نشون داد که شرح صدرشون قدری که باید نیست. تا 4 نفر حرفی زدن، هرچی فوش از ذهنش در اومد داد. اونم بد کرد، اینم بد کرد، ولی هر دوشون یه اشتباه مهلکی مرتکب شدن که مهلکتر از این دعواهایی که با هم میکنن. و اونی که چشمشون رو میبندن انگار، یا لااقل طرف امثال دولت بیشتر در این باره به نظرم مقصره، چشمشو میبنده که 90% شاید این روزنامه هایی که امروز دولت برجام میکنن، اینا همون افرادی هن که دارن رسمن و صراحتن اندیشه سکولاری رو تبلیغ میکنن. حالا آقای علی جنتی هم باز خودشو به نفهمی به کوچه علی چپ بزنه، بگه والا من نمیدونم نفوذ اینا چجوریه. بله البته ارتباطاتی با اون اونور آبیات دارن، من این کار نمیکنم، ولی نفوذو برید بگید از ادارات اطلاعات بگیره، من باید پول یارانه اینا رو بدم بره. بابا مرد حسابی مقابله با تفکر باطل وظیفه مسلمانانه توی قبل از اینکه وزیر بشی. وقتی چشمتو برای این ماجرا میبندی. البته من درکشون میکنم، شایدم کار حساب شده ای دارن انجام میدن. من نمیخوام دقیقاً حالا این حالو دقیقاً محکوم بکنم بگم که اینا الان یا بلن، ولی برم سراغ اصل موضوع. شما وقتی گفتید دین یه مسئله عاطفی شخصیه، وقتی گفتی دین نباید در امور اجتماعی دخالت بکنه، وقتی گفتی اصل حجاب همون عفت درونیه، وقتی آدمات سخنرانی میکردن تو دانشگاه مرجعیت رو مسخره میکردن و هنوزم میکنید، وقتی یک رساله توضیح المسائل تو خونه هیچ کدومتون نیست، وقتی فقط بعضی مراجع رو به به چه چه میکنید، نه از باب اینکه مرجع اعلم دونستینشون که بخواد ازشون تقریب، از باب اینکه حرف به مزاق تو جور میزنه. شما فکر می‌کنید اینا از آقای صانعی تقلید میکنن یا از مرحوم آقای منتظری تقلید میکردن؟ تقلید شرعی منظورمه، که میگفتن روحانی واقعی چه میدونم منتظری صانعی. اینا اهل تقلید بودن، اینا همون قوم بنی اسرائیل بودن که اگر مرجعی بر وفق مزاقشون حرفی بزنه باش مشکلی ندارن، اگر بر از مزاق اینها دور بشه معلومه چه برای سرش بیارن. خب فهمیدن این نکات کار سختی بود در میان این جماعت. اینا همون جماعتی بودن که تو سخنرانیشون دانشگاه صحبت تقلید شد، تقلید تقلید گفتن، تقلید کار میمونه. البته تو سرش هم زدن، زندانیش هم کردن یارو رو، ولی من کاری به درفش و تیرش ندارم، دارم این طرز فکر رو بیان میکنم. اینا ابایی نداشتن که بگن تقلید شرعی کار میمونه. و گفتن این حرفا رو. خب وقتی که شما این طرز فکر رو درباره دین دارید، وقتی تعریفتون و جایگاهی که برای دین تعریف میکنید یه امر شخصی درونی عاطفیه که هیچ نباید در زندگی دنیایی ما، در زندگی اجتماعی ما، در زندگی سیاسی ما دخالت بکنه، بعد من خودم هم عقلم میرسه چجور عفتم رو حفظ کنم، چجور پاک دامنی مونه. البته میرسه عقلشون، من نمیخوام بگم اینا آدمای کثیف فاسدی هستن، واقعا هم نمیخوام بگم. من نمیخوام بگم اینا کشف حجاب کردن به فحشا افتادن، نه اصلا چنین ادعایی نه. اگه کسی من بگه فلان کس که کشف حجاب کرده نمازش هم هنوز میخونه، من تعجب هم نمی کنم. چرا تعجب کنم وقتی این همه قرآن خوندم و وصف حال این جماعت رو شنیدم و خودم برای شما بیان کردم؟ برای چی تعجب کنم که اینا نمازم میخونن؟ ولی شما ببینید قضیه فقط به اینها ختم نمیشه. ببینید فتنه خوردگان یعنی آدم هایی که جذب این جریان فکری شدن و بعدم سر در آخر ماهواره ها گذاشتن، بعضی از اینها رو مطالعه کنید و ازشون بپرسید حاج خانوم با این سنت که تو یه روزی چادری بودی، به فرض که جمهوری اسلامی حکومت ظالم باطلی باشه، خب تو چرا کشف حجاب میکنی؟ این سوال جواب نداره. اصلا به فرض جمهوری اسلامی باطل، یعنی تقلید، مرجعیت، فتوا، همه چی باطل، این حرف از دهان، یعنی این نگاه از چشم کسی بیرون میاد که از اول تعریف دین و دینداری براش درست جا نیفتاده، ماهیت دین براش درست تعریف نشده. حتی اگر بذارید حرفم راحت بزنم، اگر کسی به من بگه بعضی از چادری ها خیلی هم رفتارهای زشتی میکنن، من انکار نمیکنم، ولی چه ربطی موضوع داری؟ خواهم بگم مقالطه نکنیم، اصل حرف رو درست بفهمیم. من نمیخوام بگم هر کس چادری اوج عفاف و تقواست، نمیخوام بگم هر کس بی چادره به فحشا مرتقی به اصطلاح گرفتاره، اصلا حرف من این چیزا نیست. حرف من این استش که اگر کسی یه مقداری چشمشو به روی مسیری که اهل فتنه بعد از فتنه خوردند بیاندازه، اصل حرف ما رو فوراً میگه آمنا و صدقنا. اینا مشکل اصلیشون اینه که ماهیت و جایگاه دین رو در زندگی درست نفهمیدن. و از من بپرسید میگم به همین دلیل هم گرفتار فتنه شدن. من به دلایلش به زودی خواهم گفت، امشب که نمیرسیم دیگه. دلایلش به زودی خواهم گفت. حتی برخی از اونا که امروز میان ما هستند گرفتار همین ماجران، حجابش وجب به وجب، انگشت به انگشت داره میره عقب‌تر. بعد بهش میگی چرا به جمهوری اسلامی فوش میده؟ من کاری به فوشای احمقانشون ندارم، ولی واقعا این سوال هنوز برام مونده. اصلا من فرض میکنم جمهوری اسلامی حکومت معاویه، خب سوات حالا تو باید کشف حجاب کنی؟ این تو دین رو اینجوری فهمیدی؟ تو دین رو اینجوری فهمیدی؟ خب مثل اون دفعه شد دیگه. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.